وضعیت سورئالی بود. همه چیز. تنها کاری که واقعاً می توانستم بکنم شوخی کردن درباره آن بود. وقتی مردم در خیابان باراک را متوقف می کردند تا از او امضا بگیرند، تا به او بگویند چقدر گفته هایش را دوست داشتند، شانه بالا می انداختم و می گفتم حتما سخنرانی خوبی بوده. وقتی از رستورانی در شیکاگو بیرون می آمدیم و جمعیتی را گرد آمده در پیاده رو منتظر او می دیدم، می گفتم حتما سخنرانی خوبی بوده. وقتی خبرنگاران شروع به پرسیدن نظرات اوباما درباره مسائل مهم ملی کردند و وقتی 9 سال پس از انتشار کتاب قبلاً گمنام رویاهای پدرم، آن کتاب دوباره چاپ شد و در لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز قرار گرفت، هم همان جمله را تکرار کردم. وقتی اپرا وینفری پرمشغله و همیشه خندان جلوی در خانه ما ظاهر شد تا روزی را صرف مصاحبه با ما برای مجله‌اش کند، گفتم حتما سخنرانی خوبی بوده. چه اتفاقی داشت برای من می افتاد؟ تقریبا نمی توانستم آن را دنبال کنم. در نوامبر باراک برای سنای آمریکا انتخاب شد با 70% آرای ایالت، بزرگترین تفاوت آرا در تاریخ ایلینویز و بیشترین میزان رأی یک کاندیدای سنا در کل کشور در آن سال. او اکثریت آرای مهم سیاه پوستان، سفید پوستان و لاتین ها را برده بود، مردان و زنان، فقیر و پولدار، شهری و هومه و روستایی. مدتی برای گریزی سری به آریزونا رفتیم و او با مردمی که خواهان موفقیتش بودند احاطه شد. این برای من سنجه عجیب و واقعی از شهرت او بود. حالا حتی سفید پوستان هم او را می شناختند. آنچه از عادی بودنم مانده بود، برداشتم و خود را در آن پنهان کردم. وقتی در خانه بودیم همه چیز مثل قبل بود. وقتی با دوستانمان و خانواده بودیم همه چیز طبیعی بود. با کودکانمان همیشه همه چیز عادی بود. اما بیرون همه چیز متفاوت بود. حالا باراک مرتباً به واشنگتن رفت و آمد می کرد. او دفتری در سنا و آپارتمانی در یک ساختمان داغان در کپیتول هیل داشت. آپارتمان تک‌خوابه‌ای که هنوز هیچ نشده، پر از کتاب و کاغذ شده بود. غار تنهایی او دور از خانه. هر زمان من و دخترها به دیدنش می رفتیم، حتی به اینکه دلمان می خواست آنجا بمانیم تظاهر هم نمی کردیم. در عوض در هتلی برای هر 4 تایمان اتاق می گرفتیم. من به روال عادی زندگی در شیکاگو چسبیده بودم. سالن ورزشی، کار، خانه، تکرار. ظرف‌ها در ماشین ظرفشویی، کلاس‌های شنا، فوتبال، باله. مثل همیشه به همه کارها می‌رسیدم. حالا باراک در واشنگتن زندگی برای خود داشت. با ملاحظاتی مختص سناتور بودن به کارهایش می‌رسید. اما من بودم که هنوز همان زندگی عادی‌ام را ادامه می‌دادم. روزی در اتومبیل پارک شده‌ام در مرکز خیابان کلایبورن نشسته بودم. غذای مکزیکی ام را می‌خوردم و پس از خرید در فروشگاه گپ کمی با خودم خلوت کرده بودم که منشیم از محل کار به موبایلم تلفن زد تا بپرسد می‌تواند تماسی را به گوشیم وصل کند. زنی از واشنگتن بود، کسی که هرگز ندیده بودم، همسر یکی از سناتورها. او قبلا چند بار سعی کرده بود با من تماس بگیرد. گفتم حتما وصلش کن. و صدای گرم و دلپذیر همسر این سناتور به گوشم رسید. او گفت خب سلام، خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم باهات حرف بزنم. به او گفتم که من هم از حرف زدن با او هیجان زدم. او گفت فقط زنگ زدم بهت خوش آمد بگم و خبر بدم که ما مایلیم تو رو دعوت کنیم به یه چیز خیلی خاص بپیوندی. او زنگ زده بود تا از من بخواهد در نوعی سازمان خصوصی شرکت کنم، باشگاهی که آنگونه که فهمیدم از ابتدا از همسران افراد مهم در واشنگتن تشکیل شده بود. آنها مرتباً برای خوردن ناهار جمع می شدند تا در مورد مسائل روز بحث کنند. او گفت این یه راه خوبه برای ملاقات مردم و می دونم که وقتی توی شهر تازه واردی این کار همیشه کار خیلی سختیه. در همه عمرم هرگز از من خواسته نشده بود که به باشگاهی بپیوندم. دوستان دوران دبیرستانم را دیده بودم که با گروه‌های جک و جیلشان به سفرهایی برای اسکی می‌رفتند. در پرینستون گاهی تا دیر وقت منتظر سوزان میماندم تا نشه و هرهر کنان از مهمانی های باشگاه غذاخوریش به خانه برگردد. به نظر می رسید که نیمی از وکلای سیدلی عضو باشگاه های محلی بودند. زمانی برای جمع‌آوری پول برای سازمان همپیمانان مردم یا برای جمع‌آوری کمک به ستاد اوباما به بسیاری از آن باشگاه‌ها رفته بودم. خیلی زود می‌فهمیدی که آن کلوب‌ها در کل مالامال از پول بودند. عضویت به چیزی بیشتر از فقط تعلق داشتن دلالت داشت. پیشنهاد همسر سناتور مهربانانه و واقعی بود. در این حال بی نهایت خوشحال بودم که آن را رد کنم. گفتم ممنونم، خیلی مهربونین که به یاد من بودین، اما در واقع ما تصمیم گرفتیم که در واقع من و بچه ها برای زندگی به واشنگتن نیاییم. گفتم که ما دو دختر کوچولوی مدرسه‌ای در شیکاگو داریم و اینکه من کاملا به شغلم وابسته هستم. توضیح دادم که باراک در زندگی واشنگتن جا افتاده بود و هر وقت می توانست به خانه می آمد. اشاره ای نکردم که ما انقدر به شیکاگو دل بسته بودیم که دنبال خانه جدید برای خرید بودیم. البته به لطف حق تألیف کتابش که حالا مرتباً تجدید چاپ می شد و پیشنهاد بالایی که برای کتاب دوم به او داده بودند. در واقع محصول غافلگیر کننده ی لوبیای سحرآمیز باراک. همسر سناتور مکسی کرد. گذاشت چند لحظه بگذرد. وقتی دوباره صحبت کرد، صدایش ملایم بود و گفت میدونی که همچین چیزی توی یه ازدواج خیلی سخته. اینطوری خانواده ها از هم میپاشن. همان لحظه قضاوتش را حس کردم. خود او سالهای زیادی در واشنگتن بود. استنباطش این بود. او دیده بود که وقتی زنی از شوهرش باز میماند همه چیز رو به وخامت میرود. استنباط این بود که من تصمیم خطرناکی گرفته بودم. که فقط یک راه درست برای زن یک سناتور بودن وجود داشت و من راه اشتباهی را برگزیده بودم. دوباره از او تشکر کرده تلفن را قطع و آهی کشیدم. قبل از هر چیز هیچ کدام اینها انتخاب من نبودند. هیچ کدام از اینها ابداً انتخاب من نبودند. حالا من مثل او همسر یک سناتور آمریکا بودم. خانم اوباما. او طی مکالمه این گونه مرا خطاب می‌کرد. اما بدان معنا نبود که مجبور بودم همه چیز را برای حمایت از او کنار بگذارم. صادقانه نمیخواستم حتی یک چیز را هم رها کنم. میدانستم سناتورهای دیگری هم بودند که همسرانشان انتخاب کرده بودند تا در شهرهای خودشان زندگی کنند، نه در واشنگتن. میدانستم که سنا که 14 نفر از 100 عضوش زن بودند، مانند زمانهای قدیم امول و مهجور نبود. اما با این همه، اینکه زن دیگری به من گفته بود اشتباه می کردم که می خواستم بچه هایم در مدرسه خودشان بمانند و شغلم را حفظ کنم، به نظرم گستاخانه آمد. چند هفته پس از انتخابات، برای شرکت در برنامه یک روزه ای برای سناتورهای تازه انتخاب شده و همسرانشان با باراک به واشنگتن رفته بودم. آن سال تعداد کمی از ما در مراسم شرکت کرده بودیم و پس از معرفی سری، سیاستمداران به سویی رفتند و همسران به اتاقی دیگر رانده شدند. این موضوع را می دانستم که از سیاستمداران و خانواده هایشان انتظار می رفت به سیاست های اخلاقی سختگیرانه فدرال که به همه دیکته می کرد، مثلا از چه کسانی می توانند هدیه دریافت کنند تا چگونگی پرداخت هزینه سفرشان به واشنگتن و برعکس وفادار باشند. با این همه با سوال هایی به آنجا رفته بودم. فکر می‌کردم شاید درباره چگونگی هدایت موقعیت‌های اجتماعی با دلالان سیاسی، یعنی نمایندگان گروه‌های فشار، یا قوانین مربوط به جمع‌آوری پول برای ستادهای انتخاباتی آینده بحث کنیم. اما چیزی که دریافت کردیم، سخنرانی‌های مفصل درباره تاریخ و معماری کپیتول بود و نگاهی به نقش و نگار چینی‌های تشریفاتی که برای سنا تولید شده بود و در پی آن ناهاری مؤدبانه و پر از حرف مفت. همه اینها چند ساعت طول کشید. شاید اگر یک روز مرخصی نگرفته بودم و بچه ها را پیش مادرم نگذاشته بودم تا در آنجا حضور داشته باشم، می توانست روزی سرگرم کننده باشد. اگر قرار بود همسری سیاسی باشم، می خواستم با آن جدی رفتار کنم. من هیچ اهمیتی به خود سیاست نمی دادم، اما همچنین نمی خواستم همه چیز را خراب کنم. حقیقت این بود که واشنگتن با سنت‌های آراسته و عزت نفس موقرانه، با سفید پوستی و نرینگیش با جدا ناهار خوردن خانمهایش مرا سرگشته کرده بود. در عمق سرگشتگی من نوعی ترس وجود داشت. زیرا همانقدر که انتخاب نکرده بودم واردش شوم، همانقدر هم به درون آن مکیده می شدم. طی 12 سال گذشته خانم اوباما بودم. اما انگار حالا معنای متفاوتی پیدا می کرد. حداقل در برخی محیط‌ها حالا به شیوه‌ای خانم اوباما بودم که می توانست تقلیل دهنده باشد. خانمی که وجودش توسط آقایش تعریف می شد. من همسر باراک اوباما، راکستار سیاسی، تنها سیاه پوست سنا بودم. مردی که چنان متأثر کننده و پر انرژی از امید و مدارا حرف زده بود که حالا دائما هم همه امیدواری و توقع در پیش روان بود. همسر من یک سناتور بود، اما به طریقی به نظر می رسید مردم می خواستند آن را نادیده بگیرند. در عوض همه مشتاق بودند بدانند که آیا او برای ریاست جمهوری سال 2008 کاندیدا می شود یا نه. همه خبرنگاران بدون تردید آن را می پرسیدند. تقریبا هر کسی در خیابان به او نزدیک می شد همین را می پرسید. همکارانم هم در بیمارستان در ورودی اتاقم می ایستادند و خیلی معمولی این سوال را می پرسیدند. احتمالاً برای اینکه زودتر خبری بگیرند. حتی مالیا که روز قسم دادن پدرش در سنا توسط دیکچنی 6.5 سال بود و با لباس مخمل صورتی کنار باراک ایستاده بود می خواست بداند. البته برعکس دیگران دختر کلاس اولی ما به اندازه کافی عاقل بود که احساس کند چقدر همه این چیزها نابهنگام بود. او پرسیده بود: بابا تو قصد داری رئیس جمهور بشی؟ فکر نمی کنی اول باید معاون رئیس جمهوری یا چیزی مثل اون بشی؟ در این موضوع با مالیا موافق بودم. به عنوان کسی که همه عمر عملگرا بوده، من همیشه روی کردی تدریجی را توصیه می کردم. همان انجام پله به پله و روشمند کارها. من مادرزاد طرفدار صبر طولانی و مدبرانه بودم. در این خصوص هر زمان می شنیدم باراک پرسشگرانش را با نوعی فروتنی و خجالت عقب می راند، سوالهای مربوط به ریاست جمهوری را نادیده می گرفت و می گفت که تنها برنامهش این بود که سرش را پایین انداخته و در سنا سخت کار کند، احساس بهتری پیدا می کردم. او اغلب به مردم یادآوری می‌کرد که فقط عضو رده پایین حزب اقلیت بود. یک بازیگر منتظر مقامی دولتی اگر اصلاً مقامی برایش وجود داشته باشد. و گاهی اضافه می‌کرد او 2 فرزند دارد که به تربیت نیاز داشتند. اما طبل از قبل نواخته شده بود. متوقف کردنش سخت بود. باراک داشت چیزی را می‌نوشت که بعداً جسارت امید نام گرفت. به شکلی گسترده به باورها و رویاهایش برای کشور فکر کرده و آنها را نیمه شب به صورت کلمات روی کاغذ روانه می کرد. او به من گفت واقعاً از جایی که قرار داشت راضی بود. کسب اعتبار و نفوذ طی زمان، انتظار برای نوبتش تا داخل بداهنگی سنا حرفش را بزند. اما بعد طوفانی از راه رسید. طوفان کاترینا در اواخر اوت 2005 گولف کوست آمریکا را در نوردید. دیواره های ساحلی نیورلان را در هم کوبید. مناطق کم ارتفاع را غرق و مردم را که اکثرا سیاه پوستان بودند روی پشت بام خانه های ویرانشان گیر انداخت. عواقب بعدی وحشتناک بود. رسانه ها، بیمارستان های بدون نیروی پشتیبان، خانواده های پریشان که گروه گروه به داخل سوپردام روان بودند، کارکنان اورژانس را که به دلیل کمبود امکانات فلج شده بودند، نشان می دادند. در پایان، حدود 1800 نفر کشته و بیش از 500,000 نفر آواره شدند. تراژدی که با بی‌عرضگی دولت فدرال تشدید شد. وقتی در شرایط دشوار قرار می گرفتیم، این نمایشی دردآور از تقسیمات ساختاری کشورمان بود. به ویژه آسیب پذیری شدید و نابرابر آفریقای آمریکایی ها و مردم فقیر از همه نژادها. حالا امید کجا بود؟ پوشش خبری کاترینا را با دردی که به معده‌ام چنگ می‌زد تماشا کردم. آگاه از اینکه اگر فاجعه‌ای در شیکاگو روی دهد، بسیاری از عموها، خاله‌ها، عمه‌ها، دایی‌ها و بچه‌هایشان و همسایه‌ها از سرنوشتی مشابه رنج خواهند برد. واکنش اوباما هم به طرزی غریب احساساتی بود. یک هفته پس از طوفان او برای پیوستن به رئیس جمهور سابق جورج دبلیو بوش پدر با بیل و هیلاری کلینتون که آن زمان همکار او در سنا بود به یوستون پرواز کرد و زمانی را با ده‌ها هزار نفر از آوارگان که در استرودام پناه گرفته بودند گذراند. این تجربه چیزی را در او مشتعل کرد. حس سرزنش دائمی از اینکه هنوز به اندازه کافی کاری انجام نداده بود. این فکری بود که من یک سال و اندی بعد به آن برگشتم. وقتی صدای طبل واقعاً اوج گرفت. وقتی فشار روی هر دوی ما شدیداً زیاد شد. ما کارهای معمولمان را انجام می دادیم. اما سؤال این که آیا باراک برای ریاست جمهوری کاندیدا می شود یا نه دورمان را آشفته کرده بود. می توانست؟ می شود؟ باید؟ در تابستان 2006 پاسخ دهندگان همه پرسی از او به عنوان امکان ریاست جمهوری نام برده بودند. البته هیلاری کلینتون به طور قطع انتخاب اول بود. حدود پاییز، البته به لطف انتشار جسارت امید و فرصت‌های بسیار زیاد، رسانه‌ای به دلیل تورهای کتاب، میزان رأی باراک در نظرسنجی‌ها بالا رفت. تعداد آرای او در نظرسنجی به طور ناگهانی حتی از آرای الگور و جان کری، دو کاندیدای سابق دموکرات‌ها بالاتر رفت. شاهدی بر پتانسیل باراک. می‌دانستم که در خفا با دوستان، مشاوران، حامیان مالی محتمل گفتگوهایی داشته و با اشاره به همه فهمانده بود که عمیقاً به این ایده فکر می‌کند. اما او از یک گفتگو حذر می‌کرد و آن هم گفتگو با من بود. البته می‌دانست چه احساسی دارم. ما به طور غیر مستقیم در حاشیه سایر مسائل درباره‌اش بحث کرده بودیم. آنقدر طولانی با انتظارات سایر مردم زندگی کرده بودیم که تقریباً در هر گفتگویی که داشتیم حضور داشتند. پتانسیل باراک با خانواده ما سر میز شام می نشست. پتانسیل باراک با دختران به مدرسه و با من سر کار می رفت. آنجا بود، حتی وقتی نمی خواستیم باشد، انرژی غریبی به همه چیز می افزود. از نظر من، شوهرم تا همان موقع هم کارهای زیادی کرده بود. اگر قصد داشت به مبارزه برای ریاست جمهوری حتی فکر کند، امیدوار بودم محتاطانه حرکت کند، به آهستگی آماده شود، وقتش را در سنا بگذارد و صبر کند تا دخترها بزرگ شوند، شاید تا سال 2016. از آنجا که او را می شناختم، به نظر می رسید که باراک همیشه به افقهای دوردست، به تصورش از دنیا آنگونه که باید باشد چشم داشت. فقط یک بار از او خواستم که از زندگی آنگونه که هست راضی باشد. درک نمی کردم چگونه می توانست به ساشا و مالیا که حالا 5 و 8 ساله بودند با موهای گیس بافت و خنده های بلند و بسیارشان نگاه کند و طور دیگری احساس کند. گاهی فکر به این که راضی نبود دلم را می شکست. ما سوار یک الا کلنگ بودیم. هر دوی ما. آقا در یک طرف و بانو در طرف دیگر. حالا در خانه خوبی زندگی می کردیم. خانه آجری به سبک دوره جورج در خیابانی خلوت در محله کنوود. با ایوانی پهن و درختان بلند در حیاط. دقیقا شبیه خانه هایی که من و کریک در کودکی و طی رانندگی های روز یک شنبه در بیوک پدرم از دیدنشان دهانمان باز می ماند. اغلب به پدرم و همه آنچه به ما اعطا کرده بود فکر می کردم. شدیداً آرزو داشتم که زنده بود و می دید چگونه همه چیز نتیجه می داد. کریک حالا عمیقاً خوشحال بود. او هم بالاخره از مسیرش منحرف شد. شغلش را در سرمایه گذاری بانک رها کرد و دوباره به سراغ اولین عشقش بسکتبال رفت. پس از چند سال دستیاری در نورث وسترن، حالا سرمربی تیم دانشگاه براون در رودایلند بود و داشت دوباره ازدواج می کرد. با کلی مکرام، مدیر پذیرش زیبا و واقع بین از ایست کوست. دو فرزندش قد بلند و با اعتماد به نفس بودند. نمونه های پرتراوت و چالاک از آنچه نسل بعدی می توانست باشد. من زن یک سناتور بودم. اما ورای آن و مهمتر شغلی داشتم که برایم مهم بود. در بهار گذشته ارتقا یافته و معاون مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگو شده بودم. 2 سال گذشته را صرف هدایت گسترش برنامه‌ای به نام برنامه مشترک بهداشت و سلامت ساوت ساید کرده بودم که تا آن زمان بیش از 1500 بیمار را به ما متصل کرده بود. آنها به بخش اورژانس ما مراجعه می کردند و صرف نظر از اینکه می توانستند هزینه ای پرداخت کنند یا نه، می توانستند پزشکان و پرستاران ما را ملاقات کنند. شغلم برایم جنبه شخصی داشت. سیاه پوستانی را می دیدم که با بیماری هایی که مدت های مدید از آنها غفلت شده بود به شتاب وارد اورژانس می شدند. مثلا بیماران دیابتی که به مشکلات جریان خونشان رسیدگی نشده بود و حالا باید پایشان قطع می شد و کاری از دستم بر نمی آمد جز فکر به تعیین وقت پزشکی برای آنها، چیزی که پدر خودم برای خودش انجام نداده بود. هر نشانه ای از MS خود را کم اهمیت جلوه می داد تا غر نزده باشد یا هزینه ای روی دست کسی نگذارد یا باعث کاغذبازی نشود یا خود را از تحقیر شدن به وسیله دکتر پولدار سفید پوستی نجات دهد. شغلم را دوست داشتم و زندگیم را هم هرچند بی نقص نبود دوست داشتم. با ساشا که برای رفتن به مدرسه ابتدایی آماده می شد، احساس کردم گویی در آغاز دوره جدید هستم. در آستانه توانایی برای دوباره پرداختن به بلند پروازی هایم و در نظر گرفتن سری جدیدی از اهداف. کارزار انتخابات ریاست جمهوری چه می کند؟ همه آن توانایی ها و رویاها را می دزدد. آنقدر می دانستم که زودتر از موقع این را بفهمم. تا آن زمان طی 11 سال من و باراک 5 مبارزه انتخاباتی را از سر گذرانده بودیم و هر کدام از آنها مرا واداشته بود تا برای سماجت بر اولویت‌های خودم کمی بیشتر بجنگم. هر کدام کمی تیرگی در روحم و همچنین در ازدواجمان بر جا گذاشته بود. می ترسیدم کاندیداتوری برای ریاست جمهوری واقعا ما را منهدم کند. باراک بیش از زمان خدمت در اسپرینگفیلد یا واشنگتن از خانه دور خواهد بود. نه برای نصف هفته، بلکه همه هفته. نه برای 4 تا 8 هفته با تنفس‌هایی ما بین جلسات، بلکه هر بار برای ماها. چون این چیزی چه بر سر خانواده‌مان می‌آورد؟ شهرت با دخترانمان چه خواهد کرد؟ آنچه از دستم برمی‌آمد برای نادیده گرفتن گرد باد دوروبر باراک انجام دادم، هرچند فایده‌ای نداشت. کارشناسان تلویزیونی در مورد آینده او گمان زنی می‌کردند. دیوید بروکس، ستون نویس محافظه‌کار نیویورک تایمز، مقاله عجیب و سراسر استدعا از باراک نوشته بود با عنوان کاندیداشو باراک، کاندیداشو. حالا تقریبا هر جایی که می‌رفت او را شناسایی می‌کردند، اما من هنوز از موهبت نامرئی بودن برخوردار بودم. روزی در ماه اکتبر در فروشگاهی مدرن در صف ایستاده بودم. چشمم به جلد مجله تایم افتاد و مجبور شدم سرم را برگردانم. تصویر بزرگی از صورت شوهرم با این تیتر بود: چرا باراک اوباما میتواند رئیس جمهور بعدی باشد؟ امیدوار بودم باراک خودش جایی بر این گمان زنی ها نقطه پایانی بگذارد، اعلام کند که در این رقابت شرکت نمی کند و نگاه رسانه ها را به جای دیگر معطوف کند. اما این کار را نکرد، این کار را نمی کرد. او می خواست در رقابت شرکت کند. او می خواست و من نمی خواستم. هرگاه خبرنگاری می پرسید که آیا او به رقابت برای ریاست جمهوری می پیوندد یا نه، باراک ناز می کرد و می گفت: هنوز دارم بهش فکر میکنم. این یه تصمیم خانوادگیه. که در واقع کدی بود برای در صورتی که میشل بگه من میتونم. شبها وقتی باراک در واشنگتن بود تنها در تخت دراز میکشیدم. احساس میکردم گویی در برابر جهان ایستادم. من باراک را برای خانواده من میخواستم. به نظر میرسید دیگران او را برای کشورمان میخواستند. او گروهی مشاور داشت: دیوید اکسلراد و رابرت گیبز، 2 کارشناس راهبرد که برای فرستادن او به سنا حیاتی بودند. دیوید پلاف مشاور دیگری از شرکت اکسلراد، مدیر کارکنان پت راوز و والری. همه اینها محتاطانه حمایتش می کردند، اما تأکید هم کرده بودند که نمی شود برای انتخابات ریاست جمهوری نصف عمل کرد. ضروری بود که من و باراک کاملا وارد عمل شویم. درخواست ها از او غیر قابل تصور می شدند. بدون غفلت از کوچکترین وظیفه‌اش در سنا مجبور می شد ستادهای انتخاباتی را از کران تا کران ایجاد و حفظ کند، خط مشی را طراحی و مقدار حیرت انگیزی پول جمع کند. وظیفه من فقط حمایت ضمنی ستاد نخواهد بود، بلکه شرکت در آن بود. از من انتظار می رفت که خودم و بچه هایم را در معرض دید قرار دهم. لبخند تاییدآمیز بزنم و با افراد بسیاری دست بدهم. متوجه شدم که حالا همه چیز درباره باراک است و حمایت از این هدف بزرگتر. حتی کریگ که از زمان تولدم مشتاقانه از من حمایت کرده بود، شدیداً تحت تأثیر این رقابت بالقوه قرار گرفته بود. یک شب تلفن زد تا سریع شلیک کند. او گفت: گوش کن میشل. مثل همیشه با لغت بسکتبال حرف زد. میدونم نگران این موضوعی، اما اگه باراک امکان پرتاب توپ توی سبد رو داره، باید اونو توی سبد بندازه. اینو درک میکنی، درسته؟ تصمیم با من بود. همه چیز به من بستگی داشت. میترسیدم یا فقط خسته بودم. خوب یا بد، من عاشق مردی خوش فکر شده بودم که بدون ساده لوحی خوشبین بود. بی واهمه از کشمکش و درگیری و مجذوب پیچیدگی جهان. او به طرز غریبی از اینکه چقدر کار باید انجام میشد ابایی نداشت. او می گفت که از فکر ترک کردن من و دخترها به مدت طولانی وحشت دارد، اما مرتباً به من یادآوری می کرد که عشقمان چقدر ایمن و پایدار بود. شبی وقتی در اتاق مطالعه‌اش نشسته بودیم و بالاخره به طور واقعی درباره موضوع حرف زدیم، دستم را گرفت و گفت: ما می تونیم اوضاع را اداره کنیم، درسته؟ ما قوی هستیم، باهوشیم، بچه هامونم همینطور. همه چی درست میشه. ما از عهدش برمیایم. منظورش این بود که بله، رقابت انتخاباتی پرهزینه خواهد بود. باید از چیزهایی بگذریم. وقت، با هم بودن، فضای خصوصی من. هنوز برای پیشبینی اینکه دقیقاً به چه میزان نیاز هست زود بود، اما به حتم بسیار زیاد خواهد بود. برای من مثل خرج کردن پول بود بدون اطلاع از میزان دارایی. چقدر انعطاف پذیر بودیم؟ تا کجا می توانستیم برویم؟ در انتها چه خواهد ماند؟ عدم قطعیت به تنهایی مثل یک تهدید بود، چیزی که می توانست ما را غرق کند. هرچه باشد، من در خانواده‌ای بزرگ شده بودم که به دوراندیشی باور داشت، مثل آن تمرین اطفای حریق و واکنش سریع به همه چیز. با بزرگ شدن در جامعه طبقه کارگر و با پدری ناتوان یاد گرفته بودم که برنامه ریزی و گوش به زنگ بودن اهمیت بسیار دارد. می توانست به معنای تفاوت بین ثبات و فقر باشد. حاشیه ها همیشه به نظر ناچیز می رسیدند. اما پرداخت نکردن یک قبض می توانست به قطع شدن برق خانه تان منجر شود. انجام ندادن تکالیف یک روز می توانست تو را عقب انداخته و حتی احتمالاً به اخراج از کالج منتهی شود. با از دست دادن یک دوست کلاس پنجمی در آتش سوزی، دیدن مرگ سوزان قبل از اینکه بتواند فرصتی بیابد تا واقعاً بزرگسال شود، یاد گرفته بودم که دنیا می توانست خشن و تصادفی باشد و کار سخت همیشه متضمن نتایج مثبت نیست. حس من از همه اینها فقط در آینده تشدید می شود. اما حتی حالا نشسته در خانه آجوری ساکتمان در خیابان آراممان، نمی توانستم کاری کنم جز حمایت از آنچه داشتیم، مراقبت از دخترانمان و فراموش کردن بقیه چیزها، حداقل تا زمانی که آنها کمی بزرگتر شوند. و با این همه سکه روی دیگری هم داشت و من و باراک آن را به خوبی می دانستیم. ما ویرانگری کاترینا را به خاطر امتیاز دور بودنمان از محل حادثه تماشا کرده بودیم. والدینی را دیده بودیم که کودکانشان را بالای سر گرفته بودند تا از جریان سیل در امان باشند، و خانواده‌های آفریقای آمریکایی که تلاش می‌کردند در منجلاب غیر انسانی که در سوپردام وجود داشت کنار هم بمانند. مشاغل مختلفم، از شهرداری تا همپیمانان مردم تا دانشگاه. به من کمک کرده بودند تا بفهمم برای برخی افراد چقدر می توانست سخت باشد که چیزهایی مثل مراقبت‌های بهداشتی اساسی یا مسکن را تأمین کنند. مرز بی‌دوام بین بالا رفتن یا سقوط را دیده بودم. باراک هم به سهم خود زمان زیادی را صرف صحبت با کارگران اخراجی کارخانه‌ها کرده بود. با نظامیان جوان برگشته از جنگ که تلاش می‌کردند با معلولیت‌های همه عمر کنار بیایند. با مادرانی که از فرستادن کودکان خود به مدارس بیکیفیت خسته شده بودند، به عبارت دیگر ما درک می کردیم که به طرز احمقانه ای چقدر خوش شانس بودیم و هر دو احساس وظیفه می کردیم که تناسایی نکنیم. با اطلاع از اینکه واقعا هیچ راهی نداشتم به جز فکر کردن به آن، بالاخره در را باز کردم و اجازه دادم چنین امکانی وارد زندگی من شود. من و باراک درباره این ایده با هم حرف زدیم. نه یک بار، بلکه بارها و بارها. درست تا سفر کریسمس برای دیدن توت در هاوایی و حتی طی سفر. برخی از گفتگوهای من به خشم و اشک منجر می شد و برخی جدی و مثبت بودند. این بست گفت و شنودی بود که طی 17 سال گذشته داشتیم. چه کسی هستیم؟ چه چیزی برای من اهمیت دارد؟ چه می توانستیم بکنیم؟ در پایان نتیجه این شد. من بله گفتم، زیرا باور داشتم که باراک می توانست رئیس جمهوری عالی باشد. او چنان اعتماد به نفسی داشت که تعداد معدودی آدم داشتند. او برای انجام آن کار عقل و انضباط لازم را داشت. سرشتی برای تحمل هر چیزی که کار را سخت می کرد و میزان نادری از همدلی که او را نسبت به نیازهای کشورش به دقت هماهنگ نگه می داشت. او همچنین با افراد خوب و باهوشی احاطه شده بود که آماده کمک بودند. من که بودم که او را متوقف کنم؟ چگونه می توانستم نیازهای خودم و حتی دخترانم را بر امکان اینکه باراک می توانست رئیس جمهور شود و به بهتر شدن زندگی میلیون ها انسان کمک کند مقدم بشمارم؟ من گفتم بله، زیرا عاشق او بودم و به آنچه می توانست انجام دهد ایمان داشتم. من بله گفتم، گرچه همزمان فکر دردناکی در ذهنم لانه داشت، چیزی که برای بیانش آماده نبودم. من در رقابت انتخاباتی حمایتش می کردم، اما همچنین مطمئن بودم که تا آخر دوام نمی آورد. او مرتباً و با شور و حرارت از درمان تفرقه های کشورمان حرف می زد. با توسل به ایدئال های والاتری که باور داشت ذاتاً در وجود غالب مردم وجود دارد. اما من به اندازه کافی انواع تفاوت ها و تفرقه ها را دیده بودم که امیدهای خودم را بالا نبرم. هرچه باشد، باراک مردی سیاه پوست در آمریکا بود. واقعاً فکر نمی کردم بتواند موفق شود.